خوش آمدید بانو شوکت، منور فرمودید.
سپاسگزارم استاد زرگر.
کنجکاوم بدانم که با آن گوهر کمیاب چی کردید؟ عاقبت نصیب کدام بلند بخت شد؟
از قضا بابت همان گوهر خدمت رسیدم استاد زرگر.
چطور؟ نکند که هنوز نتوانستید مشتری بیابید؟
خداداد خان والی تبریز در پیمان فرستاد که میخواهد انگشتری را برای دخترش بخرد.
خب البته او میتواند بخرد، در توان او هست.
آره میتوانست. وقتی انگشتر را دید خیلی شگفت زده شد. معلوم بود که مورد پسندش واقع شده است. گفت که برای دخترش که دم بخت است میخواهد بخرد. گفت دخترش نیست، شامگاه میآید.
خب بعد چی شد؟
بعد از من خواست که انگشتری را با او بدهم تا نزد زرگر مورد اعتماد خودش ببرد تا قیمت آن را معلوم کند.
خب من اگر جای شما بودم از خان میخواستم که به جای بردن انگشتر زرگر را حاضر کند.
چی بگویم، متاسفانه در آن لحظه به ذهنم نرسید و قبول کردم.
بعد چی شد؟
خب من شب رو مجبور شدم که در تبریز بمانم و مهمان خان باشم. صبح که شد آمد و گفت که دخترش انگشتر را نپسندیده است. آن را با من بازگرداند. اما
چه بانو؟
اما من به این کار خان شک دارم. می ترسم که از این فرصت استفاده کرده و دسیسه‌ای کرده باشد.
متوجه منظورتان شدم بانو. انگشتری همراهتان هست؟
بله با خود آوردم. اجازه دهید. بفرمایید. چه شده است استاد زرگر؟ اتفاقی افتاده است؟
استادانه ساخته است. کار هر کس که هست و کار خودش استاد بوده.
منظورتان چیست استاد زرگر؟
شک ندارم که این انگشتر و الماسش بدل است، اما بدلی که هر کسی نمیتواند آن را از اصلش تشخیص دهد.
چی گفتید؟ یعنی این انگشتر بدل است؟
شک نکنید که بدل است، اما باید اعتراف کنم که هنرمندانه ساخته شده است. محال است که کسی زرگر نباشد و بتواند این را از اصل تمیز بدهد.
ای خانه نیرنگ باز، ای خانه نیرنگ باز، پس شب نگه داشتن و قیمت گذاری همش دسیسه و نقشه بود تا فرصت داشته باشد که بدنش را بسازد.
متاسفانه همین طور است. بعید می دانم که دیگر دستتان به آن گوهر برسد بانو.
وقتی گفت شب بمانید باید با او شک می کردم. باید با او به نزد زرگر مورد اعتمادش می رفتم.
باور بفرمایید بانو که خیلی متاسف شدم. حیف آن گوهر کمیاب، حیف.
لطفاً انگشتر را به من بازگردانید استاد زرگر.
بفرمایید.
از شما سپاسگزارم. در پناه خدا باشید.
در پناه خداوند. خوش آمدید.
درود بر خان بزرگ زند جناب کریم خان.
ما خان نیستیم، ما وکیل رعایا هستیم. تو که هستی؟
نامم شوکت است، از شهر خوی به دادخواهی آمدم.
ما در ولایت تبریز که خوی هم بخشی از آن است نمایندهی داریم به نام خداداد خان. می توانستید به جای اینکه راه به این دوری را بپیمایید نزد او رفته و دادخواهیتان را انجام دهید.
حکایت گندیدن نمک از جناب خان.
عجب.
در واقع من برای شکایت از دست نمایندهتان مصدی اوقات شدم.
می شنوم. او چه ستمی در حقت کرده است؟
انگشتر بسیار قیمتی از پدرم به من به ارث رسیده بود. قصد فروشش را داشتم.
خب
خداداد خان وانمود کرد که می خواهد آن را از من بخرد. شاید هم می خواست واقعا بخرد، اما نیرنگ به کار برد و نمونه بدل انگشتری را ساخت. انگشتری بدل را به من داد و اصل را نزد خود گرفته است.
تو کجا بودی که او فرصت کرد بدل انگشترت را بسازد؟ هان؟
به من گفت که میخواهد انگشتر را به زرگر مورد اعتماد خود نشان دهد. گفت که برای دخترش میخواهد و دخترش به صحرا رفته است و تا شامگاه نمیآید. اما همه این کارها دسیسه بود تا فرصت پیدا کند که از روی انگشتر گرانبهای من بدلش را بسازد.
آیا آن انگشتر را با خود آورده اید؟
بله سرورم، آوردم. اجازه دهید درون این صندوق چه می باشد؟
آن را به من بده.
بفرمایید.
زیباست، زیباست، حتی بدن آن هم به شدت زیباست. گوش کن، این انگشتر نزد من می ماند تا من انگشترتان را به شما بازگردانم. تا آن زمان مهمان ما هستید.
از خانه بزرگ زن سپاسگزارم.
پدر جان، می توانم از شما سوالی بپرسم؟
بله دخترم.
چرا آن انگشتری قیمتی را برای خان زند کریم خان فرستادی؟
دخترم می دانی که همه ساله باید مالیات تبریز را برای کریم خان زند بفرستم. آن انگشتری را به جای مالیات فرستادم.
از کجا می دانید که کریم خان آن را می پذیرد؟
ارزش آن انگشتر بسیار بیشتر از مالیات یک سال تبریز بود. حالا ما جواهرات و طلاها را داریم و خان زند هم یک انگشتری قیمتی که برازنده ایشان است.
بیچاره شوکت، به نظر شما متوجه شده که انگشترش را با نمونه بدل عوض کرده اید؟
خود او هیچگاه متوجه نمی شود. اگر مشتری برای انگشتری پیدا کند و مشتریش باهوش باشد و انگشتری را قبل از خریدن به زرگر قابل نشان دهد، آنگاه متوجه می شود.
خب در آن صورت ممکن است که از شما شکایت کند.
شکایت؟ از والی تبریز به که می تواند شکایت کند؟ وانگهی دخترم، او از کجا می تواند ثابت کند که ما انگشتریش را عوض کرده ایم؟ اصلا شاید از اول انگشتریش بدل بوده است.
درود بر خان دادگستر زند. امر کرده بودید که خدمت برسم.
امیدوارم که این یک هفته که مهمان ما بودید به شما بد نگذشته باشد.
از مهمان نوازیتان سپاسگزارم سرورم.
گمان میکنم که این انگشتر را بشناسید. نگاه کن.
این انگشتری من است.
و انگشتری بدلی که نماینده ما به شما داده بود هم درون این صندوق چه است. نگاه کن.
اما این چگونه ممکنه سرورم؟ این انگشتر دست شما چی میکند؟
زمانی که به نزد ما آمدید موسم فرستادن مالیات تبریز نزدیک بود. من با خود فکر کردم که با توجه به گران قیمت بودن انگشتری، خداداد خان آن را به عنوان مالیات نزد ما خواهد فرستاد و در عوض زر و سیمی را که هر سال مالیات میفرستاد برای خود خواهد برداشت، که حدس ما نیز درست بود.
این اوج درایت و هوشمندی خان زند را می ستایم. ولی
چه؟
اما اکنون این انگشتری مالیات است و تعلق دارد به...
نگران آن نباشید، ما فکر آنجایش را نیز کرده ایم. می خواهیم این خداداد خان خائن را نیز گوشمالی بدهیم.
ای خانه دادگستر زند، برای من همین که شما پیگیر کار ما بودید کفایت می کند. اجازه می خواهم که این انگشتری را با عنوان تحفه ناقابل تقدیم خانه دادگستر کنم.
از لطف شما سپاسگزاریم. معلوم می شود بانوی فرهیخته و قدر شناسی هستی، اما نمی توانم این هدیه را از تو بپذیرم.
چرا؟ من با طیب خاطر و کمال میل تقدیمتان می کنم سرورم.
تو این همه راه را نیامده ای که دست خالی بازگردی. بهتر است که بعد از این در مراقبت از این گوهر کمیاب بیشتر محتاط باشید.
حتما همینطور سرورم. سایه ایتان مستدام باد.
گوش کن، فقط این صندوقچه و انگشتری بدل را نزد خود نگه می دارم.
هر طور که خان مایل باشند.
درود بر خان بزرگ خداداد خان والی معظم تبریز. حضرت والا شما کجا؟ اینجا کجا؟ قدم رنجه کردید، منور کردید، راه گم کرده اید سرورم.
چه بگویم؟
سرورم خیلی سرحال معلوم نمی شوند. جسارت است، اتفاقی افتاده است؟
دیروز پیکی از طرف خان بزرگ زند کریم خان آمد.
خیر است انشاءالله جناب خداداد خان.
کریم خان از آن انگشتری خوشش نیامده، انگشتری را پس فرستاده است.
عجب.
من هم مجبور شدم که زر و سیمی را که بابت مالیات تبریز جمع کرده بودم و نیز اندوخته‌ای که خود داشتم همه را به عنوان مالیات به پایتخت بفرستم.
جسارتاً این که بد نیست جناب خداداد خان، نکند که انگشتری را هم ندادند؟
خیر، خان زن چنین شخصی نیستند. انگشتری را پس فرستادند. اینجاست، بیا.
وای زیباست. خب من با این انگشتری چه کنم سرورم؟
استاد زرگر، من اکنون تمام دار و ندارم، همین انگشتری است، آن را برایم بفروش.
البته اگر نزد خود جناب خان نگه می داشتید بهتر بود. بعید است که دیگر نمونش را بیابید، باور کنید.
گویا نشنیدی استاد زرگر، گفتم که دار و ندارم را فرستادم پایتخت به عنوان مالیات تبریز. فلحال همین انگشتر برای من مانده است.
خب هرچی شما بفرمایید. اجازه بدهید که من آن لعبت را یک بار دیگر از نزدیک تماشا کنم. خب حال زیبا آن.
چه شده استاد زرگر؟
بله؟
چرا دهانت باز مانده است؟
جناب خداداد خان، این که آن نیست.
یعنی چه که این که آن نیست؟
جناب خداداد خان، این همان انگشتر بدل است که من خود ساختم.
چه میگوی ابله؟
باور کنی؟
چنین چیزی محال است. من که بدل را دادم به شوکت.
باور بفرمایید که این همان انگشتری بدل است. این گوشه را دقت کنید، نمونه اصلی این گوشش یک علامت داشت اما این ندارد. ملاحظه بفرمایید.
وای بدبخت شدم.
ندارد؟ آری
حتما شوکت به نزد کریم خان از من شکایت کرده است. خدایا حتما برای همین هم خان مرا به پای تخت احضار کرده است. بیچاره شدم، بدبخت شدم، به خاک سیاه نشستم. حال جواب کریم خان را چه بدهم؟ ای وای بر من.
شنونده های عزیز و محترم، نمایش هفته رو میشنیدید. تا لحظاتی دیگر با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خواهیم بود.
کارخانه یه زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
خب شنوندگان محترم، اکنون با تقدیم مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با شرکت سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست آنلاین وزیران خارجه کشورهای عضو ایکو تأثیرات مسدود شدن گذرگاه‌های پاکستان و افغانستان بر تجارت پنبه در افغانستان، تفاهم‌نامه همکاری بخش خصوصی افغانستان و هند و موضوعات دیگر می‌پردازیم. نمایشگاه ملی و بین‌المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان پیشتر با حضور مقام‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان، سفیر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 300 غرفه از شرکت‌های تولیدی افغانستان، ایران، هند و ازبکستان برپا شد که شامل ادویه، تجهیزات طبی، ماشین‌آلات طبی، محصولات شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و کارخانه تولید سیروم بود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرد که کار احداث 213 قطعه باغ مثمر انار در ولایت هلمند در جنوب افغانستان از بودجه انکشافی یا توسعه‌ای ریاست معیشت بدیل این وزارت با هدف ایجاد معیشت بدیل برای کشت کوکنار، تقویت معیشت پایدار و افزایش محصولات زراعتی در این ولایت آغاز شده است. هیئتی از ازبکستان به ریاست معاون وزارت زراعت این کشور پیشتر به افغانستان سفر و اعضای آن با مقام‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. هدف از سفر این هیئت بررسی زمینه‌های همکاری‌های فنی، افزایش داد و ستد زراعتی و تقویت تعاملات میان دو کشور عنوان شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که روند تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق بندر چابهار و خطوط آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و تلاش می‌شود این بندر به صورت کامل فعال شود. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تأکید میکند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید نزدیک به 2 ماه می شود که راه های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد، به فعال سازی کامل بندر چابهار تاکید نموده میگوید
با تکمیل بخش های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بستماندن بنادر پاکستان اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندوستان جریان دارد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای نخستین بار در نشست آنلاین وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو شرکت و برای افزایش همکاری‌های افغانستان با این سازمان اعلام آمادگی کرد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان برای نخستین بار در 29 نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکو که به صورت آنلاین و به میزبانی قزاقستان برگزار شده بود شرکت کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این نشست مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور پیرامون دستاوردهای 4 ساله امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، تجارتی و مبارزه یمجانبه با مواد مخدر و موقعیت مهم جغرافیایی افغانستان از نظر اتصال منطقوی گفتگو کرده است و ابراز داشت که افغانستان آماده افزایش روابط و همکاری با ایکو و کشورهای منطقه در زمینه‌های مختلف است. وزیر امور خارجه همچنین گفت کشورهای عضو می توانند در چارچوب این سازمان از ظرفیت ها و فرصت های مختلف اقتصادی و تجارتی افغانستان استفاده کنند. تکل با اشاره به دستاوردهای افغانستان به نقل از وزیر خارجه اضافه کرد کشورهای عضو عضویت افغانستان در این سازمان را مهم خوانده مبارزات امارت اسلامی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی را ستودند. گفتنی است که افغانستان تلاش دارد تا نقش خود را با عنوان چارای ترانزیتی منطقه دریابد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل در مورد شرکت سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست آنلاین وزیران خارجه کشورهای عضو ایکو. کارشناسان معتقدند شرکت آقای متقی در چنین نشستی یک گام مهم برای حکومت طالبان است و در صورتی که بتواند دستاوردهای عملی اقتصادی هم برای افغانستان داشته باشد قابل اعتنا و توجه است. سید قاسم مظفری:
برای اولین بار من فکر میکنم که جناب متقی صاحب میتونست به شکل آنلاین از این نشست ایکو شرکت بکنه و هم روی مسائل امنیت و اقتصاد ظاهرا صحبت های داشته، روی تامین مسائل امنیتی و پیشرفت و یا به اصطلاح تامین روابط اقتصادی بیشتر متمرکز بوده صحبتاش. و این برای افغانستان این صحبت ها بر امارت اسلامی بر دولت طالبا یک گام بسیار ارزنده و مهم حساب نیه که تانسته برای اولین بار در این نشست به صورت آنلاین شرکت بکنه که در اون نشست پاکستان هم بوده و ایران هم شرکت داشته و امیدواریم که پیامدهای اقتصادی داشته باشه، یعنی دستاوردهای عملی اگر داشته باشه یه در ظاهرش از نظر سیاسی هم به نفع ایناست، فعلا اگر پیامدهای اقتصادی داشته باشه، پیامدهای عملی داشته باشه، اون وقت به اصطلاح پیامدهای امنیتی داشته باشه، دقیقاً به نفع ملت و مردم میتونه بوده باشه. گام در واقع میتونیم بگیم که مثبت و دستاورد برای حکومت طالبان. اساس همه بدبختی ها، جنگ، تفرقه، کشمکش ها را که اگر در دنیا ما شما دقیقاً ارزیابی بکنیم، همه ریشه اقتصادی داره. در دنیا جنگ اقتصاد است. حالا بحثای سیاسی و اعتقادی را هم که مطرح میکنه یه جایگاه خود داره، ولی اصل اساس جنگ های دنیا بر محور اقتصاد میترخه، روی اهداف اقتصادی است. بنابراین ایکو هم یک سازمان است، یک تشکیلات است که در صورتی که این ارتباطات بین کشورها در اینجا تأمین شده و اینا در بحثه های مختلف من جمله بحث اقتصاد میتونن نقش مهم و کلیدی را داشته باشن، نیازهای همدیگر ای کشورها در نظر بگیره، رفع بکنه چیزهایی که در افغانستان میشه که با کشورهای دیگه برای صادراتش تصمیم بگیره، زمین سازی شده که چیزهایی را که افغانستان نیاز داره کشورهای دیگه داره، عضوی سازمان میتونه با افغانستان با اونا قرارداد بکنه و یا زمینه های انتقال اینا را یا بروش اینا را یا واردات اونا را بر خودشون در نظر بگیره. این بحث بسیار مهمه و سازمان ایکو هم میتونه در سطح منطقه نقش اساسی و کلیدی خود داشته باشه، در صورتی که گام های واقعی و عملی برداشته شد. صرف برنامه های تبلیغاتی و رسانه‌ای اینا مشکل حل نمی کنه، در صورتی که راه های اساسی اصولی عملی برنامه های اقتصادی و سایر برنامه ها تأمین شود و گام های عملی را برداره، در این صورت که همی بسیار یک نقش مهم و کلیدی میتونه در سرنوشت افغانستانه که دستش در همه عرصه ها به سمت کشورهای بیرونی دراز است، میتونه نقش کلیدی را و محوری را بازی بکنه در سرنوشت اقتصادی افغانستان، در سرنوشت سیاسی افغانستان، در سرنوشت امنیتی افغانستان نقش میتونه بازی بکنه و این مهم است.
سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در دیدار با همتای روس خود در مسکو در مورد توسعه همکاری‌های فنی و اجرای پروژه‌های مشترک زراعتی گفتگو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می‌گوید عطاءالله عمری، سرپرست این وزارت، در سفر به مسکو با اوکسانا لوت، وزیر زراعت فدراسیون روسیه، دیدار کرده است. محور اصلی این دیدار توسعه همکاری های تکنیکی، تبادل تجارب و اجرای پروژه های مشترک در بخش های مختلف زراعتی بوده است. به گفته شیر محمد حاتمی، عطاءالله عمری در این دیدار بر افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به روسیه تأکید کرده و جانب روسی هم در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تکنولوژی های نوین آبیاری، سیستم های مدرن زراعتی، آموزش های تکنیکی و فراهمسازی سهولت ها در روند واردات و صادرات محصولات زراعتی اعلام کرده است.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان بر ضرورت تقویت سیستم های آبیاری، توسعه برنامه های اصلاح نسل مواشی، ارتقای ظرفیت های مسلکی کارمندان تکنیکی و افزایش صادرات محصولات زراعتی و بازارهای روسیه تاکید نمود.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی روسیه را یکی از کشورهای مهم در بخش زیرساخت ها خوانده و تاکید می کنند که سرمایه گذاری و همکاری روسیه در بخش های مختلف با افغانستان به سود اقتصاد کشور است.
بخش خصوصی افغانستان و بخش خصوصی هند تفاهم نامه همکاری به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از امضای این تفاهم نامه همکاری میان یک شرکت افغانستانی و یک شرکت هندی در بخش واردات دوا و در نتیجه تولید در افغانستان خبر داده و میگوید این تفاهم نامه میان شرکت رائوفی و شرکت هندی زایدوس با حضور سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی، جنرال قنسول و اتشه تجارتی کشور در دبی امضا شده است.
تفاهم نامه به ارزش 100 میلیون دلار میان گروه شرکت بین المللی رائوفی از افغانستان و شرکت زایدوس هندوستان در سکتور دوا با حضور سفیر افغانستان در امارات متحده عربی، جنرال قنسول و اتشه تجارتی کشور در دبی در مقر قنسولی افغانستان در آنجا به امضا رسید. شرکت زایدوس یکی از شرکت های بزرگ سهامی جمهوری هندوستان در عرصه دوا می باشد. قرار است این شرکت هندی در نخست ادویه تولیدی خود را به افغانستان صادر و بعد از مدت نمایندگی این شرکت را به افغانستان انتقال داده و تولید دوا آغاز نماید. این تفاهم در حالی صورت گرفت که چند روز قبل هیئت عالی رتبه امارات اسلامی افغانستان به رهبری محترم الحاج نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت به دعوت رسمی جمهوری هندوستان به آن کشور سفر نموده بود. در جریان این سفر با مقامات دولتی و اعضای سکتور خصوصی آن کشور ملاقات جهت سرمایه گذاری در سکتور دوا با آنها بحث و گفتگوهای مفصل انجام داده بود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی گشایش نمایندگی این شرکت دواسازی هندی را در افغانستان برای کاهش وابستگی کشور با واردات دوا مهم و مؤثر می خوانند.
اگر این شرکت بعد از مدت به داخل افغانستان نمایندگی خود باز بکنه و تولید دوا را در داخل افغانستان آغاز بکنه بدون شک که میتونه هم ورود سرمایه را در افغانستان ممکن بسازه و از سوی هم میتونه فرصت‌های شغلی را ایجاد بکنه و همچنون میتونه وابستگی ما را به واردات دوا از بیرون از کشور کاهش بده.
در صورت انتقال نمایندگی شرکت در افغانستان میتونه از همت خیلی خوبی برخوردار باشه، در نخواستی هم سبب میشه تا سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و در کنار ازی سبب افزایش اعتبار سرمایه گذاری در کشور خواهد شد و از همه مهمتر سبب میشه تا بیشتر فناوری به افغانستان انتقال پیدا بکنه و بیشتر افغانا از این بخش تجربه فنی کسب میکنه.
پیش از این بیشتر دواها از پاکستان به افغانستان وارد میشد، اما پس از تنش‌های اخیر میان دو کشور و قطع تجارت، حکومت طالبان اعلام کرد که آنان نیازمندی ها در بخش دوا را در افغانستان با گسترش روابط با سایر کشورهای همسایه و منطقه تأمین خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، در میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افغانستان، یک کارخانه تولید الیاف صنعتی و پشم شیشه در ولایت هرات در حوزه غرب این کشور محصولات خود را از طریق بازیافت زباله‌ها تولید می‌کند. محصولات این کارخانه علاوه بر مصرف داخلی و کشورهای خارجی هم صادر می‌شود. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
در امتداد جاده شهرک صنعتی هرات، ساختمان‌های بزرگ و خطای تولید فلزی یکی پس از دیگری دیده می‌شود. اما میان این همه ساختمان‌ها، کارخانه‌هایی وجود دارد که روایتی متفاوت از توسعه را تعریف می‌کنند. روایت تبدیل زباله به الیاف و پشم شیشه. بوی پلاستیک گرم شده از دهانه یکی از چله‌ها بیرون می‌آید و صدای پیوسته دستگاه‌ها سکوت محوطه را می‌شکند. در این کارخانه روزانه حدود 30 تن پشم شیشه، پنبه و الیاف مصنوعی تولید می شود. محصولاتی که نه تنها بازار داخلی افغانستان را پوشش می دهند، بلکه بخشی از آنها به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز صادر می گردند. کارگران با لباسهای صنعتی آبی رنگ مشغول جابجایی کیسه های مواد بازیافتی هستند. زباله هایی که روزی سرگردان در سطح شهر بودند و اکنون به کارهای صادراتی تبدیل شدند. عبدالرحمن مطمئن، مالک یک از این کارخانه ها، دستش را روی رول الیاف میگذارد و میگوید سالها زباله ها را میسوزاندند، دفن میکردند و یا رها میکردند. ما تصمیم گرفتیم همین دورریختنی ها را به محصولی تبدیل کنیم که امروز به آلمان و چند کشور آسیایی صادر میشود. زباله اگر درست مدیریت شود سرمایه است. بنا به گفته او، تنها در یک سال گذشته صدها تن محصول بازیافتی از این کارخانه به خارج فرستاده شده و بازار تازه‌ای برای صنعت الیاف هرات گشوده است.
از الیاف ما لایه ترمفیوز تولید میکنیم که تمام تولیدی ها کفشن و واسکت استفاده میکنم. همچنان چندین شرکتی زگام هم که از ما میبرم که اینا قبلا از بیرون از افغانستان تهیه میکردم با یک مشکلات خدا را شکر فعلا اون لایه پلستر ما میدیم. حدود 15 تا 20 تا کارخانه در سطح افغانستان داره که از ما میبرم و همچنان همو بازاره که شما میبینیم غیر از هرات تمام افغانستان پشمشیشه از اینجا تهیه میشه، یعنی در حدود 30 تن روزانه تولید مانه.
مطمئن باور دارد این صنعت هنوز در آغاز مسیر است. او خاطر نشان کرد اگر حمایت‌های لازم وجود داشته باشد، ظرفیت سه برابری تولید را داریم. بازار افغانستان تنها مصرف کننده نیست، می تواند صادر کننده حرفه‌ای باشد. این تولید کننده پنبه و الیاف در هرات می گوید بسیاری از دستگاه‌ها با هزینه شخصی و بدون کمک دولتی وارد شده و امروز بیش از 80 کارگر در خطوط تولید او اشتغال یافتند.
از سال 1402 ما 750 تن صادرات به کشور جرمنی داشتیم، 1403 350 تن به شهر آلماتی کشور قزاقستان داشتیم و امشالله کوشش میکنیم که اول تقاضا کشور خود خوب هم شهری خود خوب برآورده کنیم، بعد هم امشالله به صادرات بیشتر سعی تلاش کنیم. چند ماه گذشته هم یک معمولی ما کشور جرمنی داشتیم.
روایت این کارخانه ها تنها روایت چرخیدن دستگاه نیست، روایت ده ها خانواده است که اکنون از این صنایع نان میبرند، روایت شهری است که میخواهد کمتر زباله دفع کند. کارشناسان محیط زیست میگویند هر تن زباله بازیافتی معادل کاهش قابل توجه آلودگی خاک و هواست و میتواند سالها هزینه دفن و پاکسازی شهری را پایین بیاورد. در همین حال ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات توجه به صنعت بازیافت را یک از مسیرهای تازه رشد اقتصادی میداند. او تاکید میکند اگر همین امروز در بازیافت سرمایه گذاری کنیم، هرات میتواند به مرکز تولید الیاف و پشم شیشه در منطقه بدل شود.
کارهایی که به در بخش صنعت شده، کارخانه های زیاد افتتاح شده و در این وقت فعالیت میکنه، یعنی در 4 سال اگر ما بگیم که 1000 کارخانه هم اضافه شده یا 900 کارخانه 1000 کارخانه اضافه شده، چون به امنیت بوده و فساد در گمرکات نبوده و مسائلی که منجر به شده که کارخانه زیاد بشه همین چیزا بوده.
کارشناسان از کاهش شدت آلودگی محیط و دفن زباله، بهبود سلامت شهری، حفظ خاک، ایجاد صدها فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم، رونق اقتصاد محلی، توسعه صادرات غیر خام، افزایش درآمد ملی، کاهش وابستگی به واردات الیاف و پنبه صنعتی، تقویت استقلال صنعتی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبدیل شدن هرات به قطب منطقه‌ای نیز از مزایای این صنعت یاد کردند. شهرک صنعتی هرات این روزها چیزی فراتر از دود و آهن است. اینجا بخشی از آینده افغانستان شکل می‌گیرد. آینده‌ای که زباله را دشمن نمی‌بیند، بلکه آن را مواد خام فردا می‌داند. روایت امروز شاید از دل زباله آغاز شود، اما می‌تواند به تولید، صادرات، اشتغال و پاکیزگی هوا ختم گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در حالی که تولید محصول پنبه یا پخته در ولایت بلخ در شمال افغانستان امسال افزایش یافته، اما اقدام پاکستان برای مسدود کردن گذرگاه‌ها به افغانستان قیمت این محصول را کاهش داده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف.
در حالی که امسال کشت پنبه در ولایت بلخ افزایش یافته و تولیدات نسبت به سال گذشته بالا رفته است، قیمت این محصول به پایین‌ترین حد چند سال اخیر سقوط کرده و دهقانان و کارخانه‌داران را در وضعیت دشوار قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که اختلال در مسیرهای تجارتی با پاکستان و محدود شدن راه های معمول صادراتی مهمترین عامل رکود در بازار پنبه عنوان می شود. رکودی که میلیون ها افغانی سرمایه را در انبارها متوقف ساخته است. کارخانه های پروسس پنبه در بلخ می گویند امسال میزان تولید در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر است، اما نبود مسیر مطمئن برای انتقال محصول به بازارهای منطقه فعالیت آنان را به طور جدی مختل کرده است.
مشکلات ما فعلا همی است که ما پخته را تولید کردیم، راه بند است، برده نمیتونیم دیگه. دهقان از مردم های زراعتکار قرضدار هستیم فعلا دیگه. دولت همی خواهش میکنیم که یک راه هم آواز کنه، مثلا ازبکستان از قزاق است، یک راه پیدا کنه که ما این مال را انتقال بدیم به فروش برسانیم.
به گفته برخی از صنعتکاران پنبه، افغانستان به دلیل نداشتن استانداردهای جهانی و تصدیق‌نامه‌های معتبر در خارج از کشور زیر نام دیگران فروخته می‌شود، امری که باعث کاهش قیمت و از بین رفتن هویت محصول می‌شود.
اون دریم ملکونو چسلی ملکونو تدال تصدیری که دغه د سرتیفیکیټ په نومه کېږي.
ما خود شرکت تصدیق‌نامه یا سرتیفیکیټ معتبر برای صادرات پنبه به کشورهای دیگر نداریم. به همین دلیل پنبه‌های ما از طریق کشورهای دیگر صادر می‌شود و از تصدیق‌نامه های همان کشور استفاده می گردد. ما خواهان دریافت یک سرتیفیکیت معتبر در این عرصه هستیم. اما بزرگترین چالش آن نبود بازار مناسب است. ما تقاضا داریم که زمینه صادرات این محصول به خارج از کشور فراهم شود تا مشکلات کارخانه ها و دهقانان کاهش یابد. امسال با وجود افزایش سطح زیرکشت درآمد آنان به شدت پایین آمده است. شمار از آنان میگویند که قیمت فیلی حتی مصارف کود کیمیاوی، آب و کارگران را هم جبران نمی کند و در صورت ادامه این وضعیت در سال آینده ناگزیر خواهند بود کشت را کاهش دهند.
حاصلات ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اما بازار مناسب نداریم. فروش هم کم است. به این خاطر ما زحماتی که ما میکشیم مامور برآورده نمیکنه. به این خاطر ما از حکومت میخواهیم و از مسئولین میخواهیم که زمینه انتقال ازیرا به کشورهای دیگر مساعد نماید تا یک بازار مناسب برای ما و برای دیگر دهقانان ما مساعد گردد.
دهقانانی که چند سال اخیر پنبه را جایگزین دیگر کشت ها کردن میگویند با وجود این چالش ها مقام های محلی در بلخ میگویند برنامه ها برای بازاریابی محصول، ایجاد مسیرهای بدیل ترانزیتی و جلب قراردادهای صادراتی روی دست گرفتند. بزودی مسیرهای بدیل برای صادرات و بازاریابی پنبه ایجاد خواهد شد و گفتگوها برای امضای قرارداد با چند کشور ادامه دارد. آمار رسمی ریاست زراعت بلخ نشان می‌دهد که سال گذشته 28 هزار هکتار زمین زیر کشت پنبه بود و 58 هزار تن محصول برداشت شد. امسال این رقم به 30 هزار هکتار افزایش یافته و پیش بینی می‌شود برداشت به حدود 60 هزار تن برسد. با این همه کارشناسان می‌گویند که رشد تولید زمانی مؤثر خواهد بود که مسیرهای صادراتی ثابت معیارهای جهانی، بسته‌بندی و ظرفیت پروسس صنعتی تقویت شود. مسائلی که سال‌هاست صنعت پنبه در بلخ با آن دست و پنجه نرم می کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب، گزارش همکارم ابراهیمی را می شنیدید از شمال افغانستان. موضوع مسدود شدن گذرگاه های پاکستان و افغانستان روی محصول پخته یا پنبه در جنوب افغانستان هم تأثیر گذاشته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت هلمند اما از مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای صادرات پنبه افغانستان به ایران خبر دادند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت هلمند میگویند برای صادرات پخته این ولایت با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مذاکره هستند. مسئولان میگویند بعد از آن که تمام فعالیت‌های تجاری با کشور همسایه پاکستان متوقف گردید، در جستجوی راه‌های بدیل تجارتی شدند. احمد شاه وصال، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هلمند میگویند بعد از آن که تمام فعالیت‌های تجاری با کشور همسایه پاکستان متوقف گردید، آنها در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت و همچنان صادرات و واردات شدند. به گفته موصوف با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت قندهار، نشست‌های به منظور فراهم نمودن زمینه برای صادرات پخته این ولایت انجام دادند که به گفته وی با آنان به توافق رسید است و به زودی صادرات پخته ولایت هلمند به جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد شد.
وسمن مرد ایران در کنسول سره په دې لار باندې په دې موضوع باندې بحث وو چې څنګه د کروندګرو او نور تجاران دغه د پاکستان سره موږ لار باندې د دې بدل د بل ملک سره موږ.
در این حال شفیق الله مبین، مسئول هماهنگی اداره کشاورزی ولایت هلمند میگوید در کنار جستجوی راههای جدید صادرات برای حاصلات دهقین این ولایت، تلاشهایشان را به منظور فراهم نمودن تسهیلات پروسس محصولات در داخل ولایت نیز افزایش داده است.
هغه سره مجلسونه کیږي ترڅو پرې چې موږ دلته د دوی پنبه ورته پروسس کو او په غوړو تبدیل کو.
دهقین و تولید کنندگان پخته در ولایت هلمند میگویند پاکستان هم مساله در هنگام فصل صادرات پخته مشکلات را برای صادرات آن ایجاد مینمود. آنها نیز از حکومت و ادارات مربوط خواهان بازاریابی برای محصولات پخته می باشند.
سیدگت واسه ایت که نه غالی مرتا داغسی بس پایاو پشکتا پایاو پشکتا بدونیم سودا مرتا تمام دی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هلمند در حال از جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت و صادرات و واردات خبر می‌دهد که وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در این اواخر سفرهای به کشورهای همسایه و منطقه برای جستجوی راه‌های بدیل تجارتی انجام می‌دهد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفته است که از بندر چابهار برای تامین روابط تجاری با کشورهای همسایه منطقه و اروپا استفاده بیشتر خواهد نمود.
The علاقمندی مردم و به ویژه جوانان ولایت تخار در شمال شرق افغانستان و باغداری و پرورش نهال افزایش یافته و به این کار مشغول شدند. گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این مورد از تخار.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و محدود شدن زمینه کار برای جوانان و نیز تنقیض بسیاری از بست‌های ادارات دولتی از سوی حکومت کنونی، باشندگان تخار خصوصا قشر جوان این ولایت به کارهای شخصی رو آورده اند. میرباز قاسمی یکی از ده ها جوان تحصیل کرده در تخار است که با سرمایه گذاری در بخش ایجاد قوریه و تولید نهال زمینه کار را برای شمار دیگر فراهم کرده است. این جوان تخاری با سرمایه گذاری 7 میلیون افغانی در بخش ایجاد قوریه توانسته علاوه بر توزیع نهال های مسمید برای باغداران این ولایت، سالانه هزاران اصل نهال و بیرون از کشور نیز صادر نماید. انجینر میرباز که اکنون 3 قوریه در تخار دارد میگوید از کشورهای مختلف جهان نهال وارد میکند و آن را طبق اقلیم افغانستان پرورش و آماده استفاده می نماید.
نهال هایی را که میبینین ما پایه رویشی یا پایه روتستاکای از یا پایه مادری از ایر ما اکثرا از یونان، از هلند، از پولند، از کشورهای همسایه آوردیم و در اینجا نظر به اقلیم منطقه پرورش کردیم و آماده قبول اقلیم منطقه شود که در تخار البته ما پرورش کردیم که در همه افغانستان نتیجه خوب بده.
برخی دیگر از قوریه‌داران میگویند در تولید نهال به خودکفایی رسیده اند و اکنون در ده ها ولایت کشور و به بیرون از افغانستان نهال صادر می نمایند. این قوریه‌داران راهی رسیدن به خودکفایی داخلی را حمایت از سکتور زراعت و سرمایه گذاری در این بخش می دانند.
سرمایه گذاری ما در قوریه تقریبا 10-15 لگ افغانی سرمایه گذاری کردیم. در حدود 25,000-30,000 نیال تولید داریم. دیگر دیقانه را هم زیاد تاکید میکنیم که نیالای خوب بگیرن با کیفیت.
خواهشم از امارت اسلامی از ما را کمک های تخنیکی بکنن و دیگر همی نهالاتی که ما پرورش میتیم حداقل ضایع نشود به همی و هموطنان ما به شرکت هایی که قرارداد میگیرن این را به قرارداد بتن، چون ما هم یک لقمنانی از پشتیزی پیدا کنیم.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند اکنون این ولایت در بخش قوریه‌داری و تولید نهال در سطح کشور در جایگاه نخست قرار دارد و سالانه به ده ها ولایت نهال صادر می نماید. انجینیر فریزالله فروتن آمیر امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید باغداران این ولایت سالانه تا 1 میلیون اصل نهال تولید و به بازار عرضه می کنند. با گفته آمیر امور زراعتی ریاست زراعت تخار، قوریه‌داران این ولایت به بیش از 20 ولایت دیگر نهال صادر می نمایند.
صنعت قوریه‌داری در ولایت تخار خیلی ترویج پیدا کرده. ما از طریق انجمن قوریه‌داران سالانه در حدود 500,000 الی 1 میلیون اصل نیالی مسمیر تولید میکنیم و ایرا نه تنها ضرورتی به ولایت تخار رفع می‌سازد بلکه به 21 ولایت افغانستانی را ما صادرات می‌داشته باشیم.
با گفته میرباز قاسمی جوان تحصیل کرده تخاری، او در کنار توزیع ادویه و ارائه مشورت‌های لازم برای باغداران این ولایت رابطه خوبی با باغداران و زراعت پیشگان کشورهای همسایه نیز دارد و تا کنون چندین باغ در بیرون از کشور احداث کرده است. با گفته آقای قاسمی، او با وارد کردن دهان و نهال مسمیر و زینتی طی سالیان اخیر در تخار بر افزایش حاصلات میوه در این ولایت کمک کرده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @رادیو دری مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و همچنان از رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود. همراهان عزیز شنونده برنامه مجله اقتصادی را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان حتما میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از این هفته میخوایم که معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز بکنیم. ببینیم که چند هفته طول خواهد کشید و چه مطالبی دست ما خواهد آمد در طول هفته هایی که داریم تحقیق میکنیم در ارتباط با این شهید بزرگوار. شهید سید محمد هادی نوربخش شهید مورد نظر ماست که میخواییم معرفیش را آغاز بکنیم. شهیدی که با استعداد فوق‌العاده شناخته میشده و دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه های ایران بوده، دانشگاه صنعتی شریف در تهران که خیلی ها آرزو دارن که در این دانشگاه درس بخوانن. این شهید بزرگوار دانشجوی این دانشگاه بوده و در نهایت هم در داخل افغانستان به شهادت میرسم. شهید سید محمد هادی نوربخش فرزند سید حمزه که در تاریخ 23 جوزای سال 1340 در بیرجند به دنیا میاید. او زمان بیرجند شهری بود از شهرهای خراسان بزرگ که بعدها خراسان که تقسیم شد به خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی. بیرجند شد مرکز استان خراسان جنوبی یا مرکز ولایت خراسان جنوبی. این شهید بزرگوار در همین شهر به دنیا آمده، مثل بقیه برادران خودش، چهار تا برادر دیگه که داشته، همه در همین شهر بیرجند به دنیا آمده و سید محمد هادی فرزند سوم این خانواده هست که البته این خانواده یک شهید دیگه هم داره به نام سید محمد حسین نوربخش که حدود 4 سال کوچکتر از سید محمد هادی بوده و بعد از سید محمد هادی در جنگ تحمیلی به شهادت میرسه. خب دوران کودکی شهید سید محمد هادی نوربخش مثل همه کودکان دیگه با همو حال هوا در کنار خانواده میگذره و البته یک تفاوتی که ممکنه با بسیاری از کودکان داشته باشه اینه که بر اثر حوادث و اتفاقاتی که برای سید محمد هادی پیش آمده دوبار تا لب مرز مرگ پیش میره، اما بر میگرده و خداوند میتونیم بگویم حیات دوباره و این کودک میته برای این که بعدها چراغ راهی باشه برای بسیاری از آدم ها که زندگی شهدا رو مطالعه میکنن و سعی میکنن که از شهدا سرمشق و الگو بگیرن. من دعوت میکنم که همین ابتدای برنامه صحبت هایی رو بشنوید از جناب آقای سید محمد هادی نوربخش برادر این شهید که حدوداً 3 سال 4 سال حدوداً 4 سال از این شهید بزرگتر بوده و خب یادش هست که چه اتفاقاتی برای این شهید افتاده در دوران کودکیش که بسیار هم سنگین بوده و تلخ بوده. این صحبت ها را با همدیگه بشنویم. باز من در خدمت شما هستم و توضیحات دیگه ای را عرض میکنم.
شهید سید محمد هادی سومین فرزند خانواده هست. یه خانواده 5 نفر پسر بودیم ما، خواهر نداشتیم و شهید سید محمد هادی سومین و شهید سید محمد حسین چهارمین فرزند خانواده است. عرض شود که هادی فکر میکنم در سنین حدود 3 الی 4 سالگی بود. مرحوم پدرم موتورسیکلت داشتن اون زمان. ایشون کارمند پست و تلگراف تلفن قدیم در بیرجن بودن. ما تابستون‌ها رو یه ییلاقی می‌رفتیم در فاصله تقریبا 20 کیلومتری شهر. مرحوم عبوی یا صبح زود می اومدن به شهر با همون موتور با اون جاده خاکی کذایی، یا بعضی مواقع یه شب مثلا تو شهر میموندن. تو یکی از برگشت های به روستا که خیلی دیر وقت نصف شب اومده بودن با موتور دچار حادثه شده بودن، چپ کرده بودن، خیلی هم ناجور، چندین شکستگی و عرشبت، حتی اینجای چونه شون یه مثلثی پاره شده بود که وقتی که آبی مایعاتی میخوردن از اینجا میریخت. ولی اون زمان مثل الان نبود امکانات که به اقصا نقاط یه آمبولانس بره، حتی یه جایی که ماشین نمیره هلیکوپتر اورژانس بره و مصدوم و مریض رو بیاره. عرض شد در همون روستا دورانشون رو، دوران معالجه و نقاهتشون رو طی کردن. به این دلیل خیلی از بستگان از شهرهای دور و نزدیک حتی می اومدن به عیادتشون، در حالی که خونه ما پر بود و خب ملاقات کنندگان زیاد بودن. خب اینم یه بچه کوچکی بود، اینو دادن به دختر یکی از زارعین که نگه داره. این غفلت کرده بود، یه آلوی خورده بود، آلو رفته بود تو گلوش خفه کرده بود. من دقیقاً با اینکه من فقط 4 سال با هادی تفاوت سنی دارم، 3 سال و نیم، ولی دقیقاً اون صحنه یادم هست که اون دختر این بچه رو روی دستش اینجوری آورد، روی به اصطلاح یه تراسی داشت خونه ما گذاشت که بگیریم بچه‌تون که خفه شد و فرار کرد. عرض شود که بدنش کبود شده بود، رنگش تغییر کرده بود. حالا مرحوم عبوی یک صحنه ای رو که از یه بچه ای که مال سرایدار اداره شون بود تو استخر یا حوض اون اداره، اونم تو زمستون افتاده بود و خفه شده بود، بعد مدیر خودشون روش تنفس مصنوعی رو بلد بوده، اینو سریع در آورده بودن و رو میز گذاشته بودن و ایشون تنفس مصنوعی داده بود و یه کارایی رو هم به آقا جان سپرده بود که شما هم این کارا رو دربارش انجام بدید. این صحنه رو دیده بودن، اینا رو پیاده کردن و خوشبختانه جواب داد. بعد از شاید مثلا نیم ساعت این شروع کرد به تغییر رنگ دادن و آخرام یه سکسکه زد و آها، اینو عرض نکردم که خود اون آلو که راه رو گرفته بود، هر چه تلاش کردم قاشق آوردن در بیارن در نیاوردن. من مرحوم مادر بزرگ مادریم یه شجاعت و قساوتی رو به خرج دادن، انگوش کردن تو گلوش و با پارگی گلو اونو در آوردن، مثلا خون و گوشت حتی در آوردن و بعد با همین شرایط تنفس مصنوعی دادن خوب شد. یک صحنه این بود و یک صحنه دیگه هم که یه موتورسیکلتی آقا جان داشتن که خیلی وقتی که میخواستن حرکت بکنن کلاژش یه جوری بود که کند میزد، مثل اینکه یه آدم ناشی یه دفعه کلاژ ول میکنه. عرض شود که جلو یه مغازه وای میستن و از این آب نبات چوبی ها یکی براش گرفته بودن و این دستش بوده، خوب خودش نگرفته. به محضی که اینا حرکت کرده بودن این بلند شده بود، با سر اومده بود زمین و جمجمه شکسته بود و عرض شود که خون ریخته بود تو جمجمه. و باز این صحنه رو هم من هم قطعا داداشم یادشونه که انگار دو تا سر داشت، یه سر دیگه روی این سر داشت. خب اول که بیهوش شد و بعد خوشبختانه به هوش اومد و مدت‌ها درمانش طول کشید که این از این صحنه در رفت.
خب شنیدین که سید محمد هادی چه شرایطی رو تحمل کرده و چه اتفاقاتی براش پیش آمده و خدا همچنان این بچه رو زنده نگه داشته تا به زندگی خودش ادامه بده و بعدها سرمشق و الگویی شود به نام شهید سید محمد هادی نوربخش که چراغ راه باشه و راه رو روشن کنه برای خیلی از کسایی که به دنبال حقیقت هستن، کسایی که به دنبال راه درست هستن و میخواین که مسیر زندگی خودشون رو با درستی ترسیم بکنند. خب سید محمد هادی با دوران تحصیل